بخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم و توجه شما را به یک اطلاعی جلب می‌کنیم. به اطلاع می‌رساند به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می‌توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 60-70 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد شرایط ارجاع داده شوند. ضمن اینکه برای تک تک شما آرزوی سلامت می‌کنیم و همچنان پیشنهاد ما این هست که یعنی در واقع توصیه پزشکان بر این هست که دست‌ها رو بشویید، از ماسک استفاده کنید، فاصله‌های فیزیکی رو رعایت بکنید و تا حد امکان از حضور در اماکن شلوغ خودداری بکنید، در ادامه ازتون دعوت می‌کنیم همراه باشید با شبکه رادیویی فرهنگ و شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان فرهنگ شهر.
فرهنگ شهر اینجا شهر منه، یه شهر کوچیک اما قشنگ. مثل همه شهرها اینجا همگاهی هوا ابریه و گاهی آفتابی، گاهی برف میشینه رو زمین و گاهی شکوفه روی درخت ها خود نمایی میکنه. تو این شهر ما یاد گرفتیم که برای حل کردن مشکلاتمون با هم حرف بزنیم. به خاطر همینه که انقدر آرومه. من قراره با شما درباره اتفاقات رنگارنگ شهرم صحبت کنم. آدم ها شیوه های مختلفی رو برای زندگیشون انتخاب میکنن. بعضی ها دوست دارن کارمند باشن و برنامه های زندگیشون مشخص باشه. بعضی ها دوست دارن یه مغازه کوچیک داشته باشن و به قول معروف اختیار زندگیشون دست خودشون باشه. و کلی مدل جور و جور دیگه که هر کدوم در نوع خودشون جالب و قابل بررسی هستن. پدر و مادر من بعد از اینکه بازنشسته شدن چند سالی استراحت کردن. حالا تو فکرن که پس اندازشون رو به ما بچه ها بسپرن تا ما باهاش کار کوچیک راه بندازیم. اونا از من و خواهر برادرم خواستن که تحقیق کنیم و البته قرار شد که ما هم هر چقدر که پس انداز داریم بذاریم وسط و یک کسب و کار خانوادگی رو شروع کنیم. به نظرم این اتفاق شور و شوق تازه‌ای وارد خانوادمون کرد. حالا بیشتر از هر موقع دیگه دور هم جمع میشیم و در مورد کارمون حرف میزنیم. هر کسی هم وظیفه‌ای برای این راه اندازی به عهده گرفته. برادرم با دوستش که متخصص تحقیقات بازاره مشورت کرده و همزمان در مورد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا هم تحقیق کرده. همسر برادرم که توی حوزه تبلیغات متخصصه ایده هایی داده و من هم توی این مدت در مورد خرید مواد اولیه و کارهای تولیدی تحقیقاتی انجام دادم. پدر و مادرم هم چند تا مشاور کسب و کار رو دعوت کردن و ازشون مشورت خواستن. راستش فکر میکنم ما میتونیم در کنار هم یک گروه خوب و همدل باشیم و یک کسب و کار حسابی راه بندازیم. خب اینم میدونیم که ممکنه اگه درست جلو نریم شکست بخوریم. ولی به هر حال الان سعی میکنیم امیدوار باشیم. امروز من و برادرم و همسر برادرم دور هم جمع شدیم برای اینکه بالاخره مدیر عامل شرکتمون رو تعیین کنیم و کارمون رو رسما در دفتر کارمون آغاز کنیم. البته نظر ما این بود که پدر و مادرم مدیران شرکت باشن، اما اونا گفتن چون پدر و مادر ما هستن دلیل نمیشه که حتما مدیر باشن و حتی خواستن در جلسه امروز شرکت نکنن تا ما یه مدیر از بین خودمون انتخاب کنیم. خب دیگه بچه‌ها جلسه رو شروع کنیم.
آره دیگه، دفتر و مداد هم آوردم.
خطکش هم می آوردی با مداد رنگی؟
خیلی با مزه بود. هزار ماشاءالله خواهرم کوه نمکه. منظورم اینه که کاغذ و اینا آوردم برای یادداشت کردن هر چی که میگی.
باز ما نشستیم دو کلوم حرف جدی بزنیم، شما دوتا شروع کردید به کلکل.
همه ی خواهر برادرای جهان کلکل میکنه.
بله بله.
بچه ها بسه، وقتمون داره تلف میشه.
خب بگید ببینیم بالاخره ما میتونیم یه آب باریکه ای راه بندازیم یا نه.
وا میسم، چرا اینجوری به جریان نگاه میکنیم؟ ما داریم یه کسب و کاری راه میندازیم که بتونیم کارآفرینی کنیم.
ببین همسر گرامی، من از اولشم گفتم پول توش نباشه منم نیستم. بعدشم حالا اصلا معلوم نیست ما موفق بشیم یا نشیم.
بفرما، اینم از گزینه مدیریت ما. یه کاری نکن تو رو حذف کنیم فقط بین خودم و سارا رأی بگیریم. ما
چمه مگه؟
داداش همی قبول، ولی من اصلا نمیتونم بپذیرم کسی مدیر شه که اینقدر ناامیده نسبت به کاری که داریم میکنیم.
بله میثم خان، اگه از همین اول بخوای موج ناامیدی و شکست داشته باشی همه چی به هم میریزه.
با حرفای سارا موافقم. مدیر شرکت باید کسی باشه که حتی اگه بقیه گفتن ما شکست میخوریم اون بگه نه و با قدرت به کارش ادامه بده.
آفرین، دقیقاً. اصلا یکی از دوستام در همین مورد چند تا صدا برام فرستاده که به نظرم الان وقتشه گوش بدی، مخصوصا شما میثم خان. شما با دقت گوش بده.
من سر حرفم هستم ولی باشه گوش میدم. پخشش کن ببینیم چیه.
سلام به شما. امروز میخوام باهاتون در مورد مهمترین چیزی که ما آدما توی زندگیمون داریم صحبت کنیم. مهمترین داراییمون، چیزی که خب اگه نبود نمیدونستیم هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم باید چطور و با چه نیروی روزمون رو ادامه بدیم. در مورد امید صحبت میکنیم. امید نیروی محرکه ما آدم هاست. البته فکر میکنم شما هم با من موافق باشید که آدمای امیدوار در کل دوست داشتنی تر و قابل اعتماد ترن. مثلا خود من یه دوستی داشتم که همیشه درباره امید به آینده و کارهایی که دوست داشت انجام بده حرف میزد. این آدم همیشه ویژگیش در میان جمع دوستان و آشنایان محبوب تر از همه بود. و اگرم یکی از ماها می‌خواست یه کاری انجام بده اول به سراغ اون می‌رفت. پس امید بر کوچکترین اتفاقات زندگی آدم‌ها تأثیر می‌گذاره. این جمله رو یادتون نره. حالا به این فکر کنید که مدیر شما در محل کار انسان بدبین و ناامیدی باشه. چه اتفاقی می‌افته؟ درسته؟ همه کارمنداش نسبت به آینده اون مجموعه دل سرد میشن. اونا هر روز با یه مدیری مواجه میشن که میتونن یأس رو توی چشماش ببینن و در نتیجه خودشون هم هیچ کاری رو با تصور آینده روشن انجام نمیدن. بذارین یه داستانی رو براتون تعریف کنم، یه تجربه‌ای که خودم داشتم. چند سال پیش وقتی که من تازه شروع کرده بودم فعالیت خودم رو و به کسب و کارها مشاوره میدادم، فردی با من تماس گرفت که ایشون مدیر یک مجموعه بود. توی اولین صحبتش با من گفت نمیدونم چه اتفاقی توی شرکتم رخ داده که هیچ کس دیگه مثل سابق پر انرژی کار نمی کنه. قرار شد که من به اون شرکت برم و با نیروها و کارمندای اونجا صحبت کنم. وقتی که به اون شرکت رفتم دیدم تنها مشکلی که وجود داره در واقع همون فردیه که با من تماس گرفته، یعنی مدیر شرکت. اون توی تک تک جملاتش به ناامیدیش از آینده اشاره میکرد و میگفت مطمئنه که تا چند سال آینده شرکت ورشکست میشه. خب این ناامیدی نه تنها خودش رو کلافه کرده بود، بلکه کارمندانش رو هم خسته کرده بود. البته این فقط مثالی بود توی یک مقیاس بسیار کوچک. حالا فکر کنید اگه یک انسان ناامید و تاریک رئیس جمهور یک کشور بشه چه اتفاقی میفته؟ اصلا شما دوست دارید به کسی رأی بدید که به آینده یک کشورش امیدوار نیست؟ خب مطمئنم که جوابتون منفیه. رئیس جمهور باید جوری به تمام اتفاقات کشور امیدوار باشه که حتی بتونه دست افراد ناامید رو هم بگیره و با خودش همراه کنه، جوری که برای انجام دادن هر کاری در جهت نفع مردم قدم برداره و آینده کشور رو روشن ببینه. قطعا اگه فردی در سطح ریاست جمهوری نتونه آینده پر از امید برای مردمش متصور بشه، مردم هم انگیزه برای به حرکت در آوردن چرخای آبادانی کشورشون ندارن. این یعنی امید مهمترین دارایی رئیس جمهور برای دلگرمی دادن به مردم.
میسم، دیدی امیدوار بودن یه مدیر چقدر مهمه؟ این ملاک حتی در مورد رئیس جمهورم مهمه دیگه. مدیر شرکت ما که حتما باید این ویژگی رو داشته باشه.
من تسلیم، قبول.
اصلا به نظر من جلسه امروزمون در مورد این باشه که هر کدوممون اگه مدیر شیم چقدر خوشبینیم به آینده، چقدر امیدواریم که اتفاقای خوبی میفته.
آره به نظر منم از همین حالا تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم. سارا تو بگو.
همسر من همیشه امیدواره.
ممنون میسم جان، ولی بذار بدون حاشیه حرفمون رو بزنیم.
بفرما. تعریفم میکنیم اینجوری میشه. بگو.
خب من فکر میکنم ما تا الان خیلی خوب پیش رفتیم. تحقیقات کامل انجام دادیم، شرایط رو بررسی کردیم، تواناییامون رو شناختیم و همین باعث شده حداقل تا الان بیگدار به آب نزنیم و با وجود این شرایط من به شدت به آینده کاری که داریم انجام میدیم امیدوارم. یعنی اگه منو به عنوان مدیر انتخاب کنید به همه جوانب ماجرا کاملا امیدوارانه نگاه میکنم.
خب اگه ما کارمون رو شروع کردیم و مثلا دعوامون شد چی؟
به نظرم این اتفاقات توی همه کسب و کارا میفته و این دلیل نمیشه که ناامید باشیم و کلن کارمون رو شروع نکنیم.
به نظر منم این فکر اصلا نباید باعث بشه که جلوتر نریم. حتی حرف داداش میسم هم ممکن اتفاق بیفته، ولی خب من فکر میکنم این چیزا اصلا ربطی به امید ما به آینده نداره. چون مثلا همین دوستم که استارتاپ راه انداخت وسطای راه با یکی از اعضاشون به مشکل خوردن، اما هیچ وقت ازش نشدم که بگه ناامیدم یا دیگه نمیخوام ادامه بدم. الان خیلی هم موفقه.
فقط خواستم احتمالات رو در نظر بگیریم.
من از حالا گفته باشم به این میسم رأی نمیدم. من دوست ندارم هر وقت میام شرکت بگه نه نمیشه فلان کارو بکنیم و اینا. تصور کنی تلویزیون رو روشن کنی، رئیس جمهور ناراحت و ناامید در مورد یه مشکلی حرف بزنه. خب اینجوری بقیه هم بی انگیزه میشن برای ادامه دادن.
اینم از همسر من.
ناراحت نشو دیگه، راست میگه. آدم ناامید نمیتونه باعث پیشرفت ما بشه.
من خواستم کنار بکشم که یکی از شما مدیر بشید، ولی الان به نظرم رسید که باید بمونم تا بهتون ثابت کنم منم میتونم به آینده کسب و کارمون امیدوار باشم.
باریکلا، همین روحیه درسته.
سارا، اون پیامای صوتی که دوستت برات فرستاده بود تموم شد؟
نه بازم هست. فکر کردم شاید حوصله نداشته باشید دیگه پخششون نکردم.
بابا معلومه که حوصله داریم، پخششون کن، اتفاقا خیلی هم خوب بود.
داداش جان شما قشنگ یا صفر یا صد.
نه فکرامو کردم دیدم حرفای شما درسته.
چه خوب، چه جلسه نتیجه بخشی بود. پس
آره خدا رو شکر. پس من برم چای بیارم که با چای و این پیام صوتی جلسه رو تموم کنیم.
صحبتم درباره اهمیت امید ادامه بدم. چند سال پیش من شکست سختی رو توی کارم تجربه کردم و فکر میکردم که هیچ وقت نمیتونم اون رو جبران کنم. بسیار ناامید بودم. حتی داشتم به این فکر میکردم که شغلم رو کامل کنار بگذارم. در مدتی که با این ناامیدی دست و پنجه نرم میکردم، هیچ وقت نتونستم تصمیم درستی بگیرم. هر کاری که در حوزه کاری یا حتی غیر کاری انجام میدادم اشتباه عذاب در میومد و همین موضوع منو بیشتر ناراحت میکرد. تا اینکه خیلی اتفاقی یکی از اساتید دانشگاه هم رو دیدم. با اون در مورد ناامیدیم حرف زدم و اون گفت مادامی که آینده رو اونقدر تاریک میبینی هیچ وقت نمیتونی انسان موفقی باشی. چندین روز به این جمله فکر کردم و بعد یادم افتاد که موفق ترین انسانهای جهان همیشه کسایی بودن که حتی در دشوارترین شرایط به آینده روشن فکر میکردن. من با همون جمله دوباره تونستم امید رو به زندگی و کارم برگردونم. حالا تصور کنید که یک رئیس جمهور در دوران کاری خودش همین اتفاق رو تجربه کنه. یعنی افکاری تاریک داشته باشه، هیچ امیدی به تغییر نداشته باشه. اطمینان دارم که این فرد نمیتونه کشور رو به قله‌های سربلندی و افتخار برسونه، چون ناامیدی در تک تک تصمیماتش تأثیر گذاره. حتی اگه سعی کنه صرفاً وانمود به امیدواری کنه، باز هم نمیتونه درست عمل کنه، چون رئیس جمهور باید از اعماق وجودش به آینده روشن امید داشته باشه تا بتونه جوانها رو وارد عرصه کنه و با اونها شونه به شونه در مسیر حرکت کنه. وقتی رئیس جمهور یک کشور امیدی به تغییر و بهبود شرایط نداشته باشه، نیروهای تاثیرگذار اون کشور یعنی جوانها هم انگیزه‌ای برای بروز خلاقیت ندارن. حتی ممکنه مدت‌ها در کشور شرایطی تجربه بشه که در اون هیچ اتفاق مهم و پیشبرنده‌ای نمی‌افته و در نتیجه پیشرفتی مشاهده نمیشه. جوان‌ها در هر عرصه‌ای نیاز به نیرویی دارن که اونها رو به جلو هل بده و بهشون اطمینان بده که اتفاقات خوبی در انتظار خودشون و کشورشونه و این نیرو چیزی نیست جز امید که رئیس جمهور باید اون رو به جامعه تزریق کنه. امیدوارم همه ما در هر جایگاهی که هستیم نمادی از امید و جنگندگی برای اطرافیانمون باشیم.
از قدیم میگن آدمیزاد به امید زنده است. فکر کنم راست میگن. هر کدوم ما اگر شعله امید رو توی دلمون روشن نگه داریم، میتونیم هم به خودمون هم به اطرافیانمون کمک کنیم. بعضیامون در خانواده میتونیم با این امید و آگاهی به بقیه سود برسونیم، بعضیای دیگه‌مون در سطح شرکت و اداره و بعضیا هم در مقیاس یک کشور. فردی که رئیس جمهور یک کشور میشه، به کمک امید میتونه کشور رو از سخت‌ترین بحران‌ها نجات بده. مردم برای زندگی کردن به نفع جامعه نیاز به امیدی دارن که رئیس جمهور از وجود خودش در دل اونها میکاره.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در ادامه ازتون دعوت میکنیم میان برنامه ی عیار رو بشنوید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار،
بررسی ملاک‌ها و شاخصه های انتخاب اصلح از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از نظر امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز میخوایم درباره ثمرات حضور و شرکت فعال در انتخابات با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان وقت برنامه در کنار ما باشید.
وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد که به حمد الله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی کند چیزی را و شما آزادید در این که سرنوشت خودتون را تعیین کنید. در این مرحله من امیدوارم که با روشنبینی، با تفکر، با معال اندیشی این مراحل را طی کنید.
عزیزان، انتخابات در کشور ما یکی از مهمترین آزمون‌های ملی محسوب میشه. امسال قراره در 28 خرداد باز هم مردم ما پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و یه بار دیگه به دنیا نشون بدن که همواره پشتیبان انقلاب و نظام هستن.
عزیزان من، این گامی که ملت ایران در چند روز دیگر در پیش دارد، یعنی گام انتخابات، یکی از همون گام هاست که انشاءالله بشارت ده گام های بعدی است. ما نمیدونیم کی رئیس جمهور خواهد شد، نمیدونیم خدای متعال دلها را به کجا متوجه خواهد کرد، اما میدانیم که حضور مردم در پای صندوق های رأی که اعلام حضور قدرتمندانه این ملت در عرصه حرکت و تاخت به سوی آرمان هاست، این بلاشک به دنبال خود موفقیت های دیگری را دارد، به کشور مسئولیت می بخشد، عزت می بخشد، آبروی بین المللی می بخشد، دوستان شما را خوشحال می کند، دشمنان شما را ناکام و بدحال می کنه.
حضور پرشور و حماسی ما در روز انتخابات می تونه به کشور عزت ببخشه و ما رو در دنیا سرفراز کنه.
همه تلاش باید بکنن که انشاءالله این انتخابات پرشور و با حضور عمومی مردم انجام بگیره. این موجب می شود که کشور هم مسئولیت پیدا کنه، هم اقتدار پیدا کنه، هم امنیت پیدا کنه. تهدید دشمنان رو حضور مردم از بین میبره. اینی که شما میبینید حالا تو این تحلیلایی که برخی از سیاستمداران غربی و به خصوص برخی از سیاستمدارهای پشت پرده آمریکایی تو حرفاشون گفته میشه، خب منتشر هم میشه، منتقل هم میشه بعضن به رسانه ها، که میگن نظام جمهوری اسلامی ایران به این آسونی ها و به این زودی ها تکان بخور نیست. چرا میگن این حرفو؟ برای خاطری که میبینن که این نظام متکی به مردم، سرش فقط این. والله این که خیال کنیم که حالا در رأس نظام زید وجود داره یا امر وجود داره، اینا هیچ تأثیری نداره. اینا اصلا نه این تأثیر نداره که در مقابل عظمت حضور مردم و پشتوانه این نظام، اینا هیچه در واقع، شبیه هیچ.
بله، همونطور که شنیدید، انتخابات پرشور برکات زیادی به همراه داره. حتی حضور حد اکثری مردم در انتخابات میتونه امنیت و آرامش کشور رو هم تضمین کنه.
وقتی مردم در یک نظامی متحدن، یک پارچن، پشتیبان نظامن، با نظامن، این نظام مسئولیت پیدا میکنه، اقتدار پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه. برکندن او از جا ناممکن میشه.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
عقیدتی، وحدت ایمانی، و این سبب شده است که شما ها توانستید این همه قدرت های بزرگ بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید. تا این روح محفوظ است، شما هم محفوظید.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مارهای جغد شوم جنگ بود. در شبی آبستن درد و نبرد جنگ و دشمن.